أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برابر تقسیمی که مرحوم محقق این کتاب فرائض به میراث را ارائه کرده است، سه منظر به صورت کتاب میراث شرایع ارائه شد. منظر اول درباره اصل ارث، سهام ارث، موجبات ارث، موانع ارث، حجب حرمان، حجب نقصان و سرانجام مسئله اول و تعصیب. منظر دوم درباره سهام که چند سهم در قرآن مشخص شده است و صاحبان این سهام کیان و اندل اجتماع چه باید کرد، چون فرض مهم اون اندل اجتماع است. این فروض ششگانه که قبلا ملاحظه فرمودید با حفظ تکرار میشد 36 صورت، با حذف مکررات میشد 21 صورت، با حذف اون صور ممتنعه میشد 13 صورت. عمده بیان احکام این 13 صورت است که اینها یا فرادا یا مسنا یا ثلاث فارسان مالند. طبقه سوم که اعمام و عمات بودن و اخوال و خالات بودن، فقط برابر این دعای سوره انفال و احزاب اسم میبرن که اولو الارحام بعضهم اولا بعضن، سهم خاصی بر اونها ذکر نشده. قسمت مهم سهام تو سوره مبارکه نساست، آیه 11، آیه 12 و آیه 176. در این گونه از موارد که سهام تعیین شده است، از طبقه سوم نامی بیان نیامده که سهم عمو و عمه، خاله و دایی چقدره. اونا بر اساس اولو الارحام بعضم اولا بزن. مطلب دیگر این که فضای اختلافی به اون صورت نبود، امن بود. لذا مسئله اولو تعصیب رو گاه سوال میکردن و میفرمودن که آیا مشکل تعصیب دارید شما؟ اگر عرض میکردن نه، میفرمود کل مال این ورثه است، مال این دختر هست. مطلب بعدی آن است که در جریان حجب که حجب حرمان بود و حجب نقصان، اونها را به صورت مشخص روایات مشخص کرد، اما کسی که متقرب به اونهاست، اونها هم در اصل حجب سهیمن، هم در مقدار حجم سهیمن. چون که در اصل ارث سهیمن، در مقدار ارث هم سهیمن. غرض این است که من یتقرب بالاب یا من یتقرب بالام تحت عنوان من یتقرب بالوارث، همونطوری که اصل ارث را ارث میبرد، کیفیت ارث و سهم خاص ارث را هم ارث میبرد. لذا نوه دختری ولو پسر باشه نصف میبرد، نوه پسری ولو دختر باشه دو برابر میبرد. این لذکر مثل هزل انسین را، اینا مستقیما ارث را از میت نمیبرند، این کیفیت توزیع را از پدر و مادر خودشون ارث میبرند. یعنی اگه کسی بمیره، قبلا یه دختر داشت که شوهر کرده بود، یه پسر داشت که ازدواج کرد، این پسر هم فرزند داره به نام یک دختر، اون دختر هم فرزند داره به نام یک پسر، نوه ها فقط زندن، چون نوه ها هم تو طبقه اولن. چون نوه تو طبقه اول است و ارث من یتقرب رو میبرد، نوه پسری ولو دختر باشد دو برابر میبرد، نوه دختری ولو پسر باشد یک برابر. پس این چنین نیست که ما تقدم که همیشه سهم برادر بیشتر باشه، سهم مرد دو برابر باشه. گاهی سهم زن و خواهر دو برابر سهم مرده. این سهم من یتقرب رو برد. این من یتقرب همونطوری که اصل وارث شدن را ارث میبرد، سهم خاص رو هم ارث میبرد، حجب مخصوص رو هم ارث میبرد. یعنی اگر مادرش حاجب بود اینم حاجبه، اگر پدرش حاجب بود اونم حاجبه، اگر حجبش هم نسبت به نسب و سبب بود اینم نسبت به سبب هست و امثال ذلک. این معیارهای دست کرده و شست رفته و تمیز را شما از این روایات باب 4 و 5 ابواب میراث ابوان و اولاد میبینید، در باب 17 و 18 میبینید. سرش اینه که هم مسئله روز بود، بالاخره هر روز یک کسی میمرد ورثه سهامشون رو میخواستن سوال بکنن سوال میکردن، و هم کمتر اونجا مشکل داشتن، چون این نه به امر حکومت ارتباط پیدا میکرد نه به امور دیگری که سقیفه او رو بدعت گذاشته بود، بنابراین کمتر بود. فقط مسئله اول و تعصیب بود که روایات اول و تعصیب، مخصوصا تعصیب این دو طایفه بود که سوال بکند که کسی مورد فقط یه دختر دارد، حضرت فرمود که نصف رو به دختر بده، بعد سوال میکند که عمو داره چی داره اینا حضرت دارن. اگر اون شخص عرض میکرد که میت برادر بزرگ برادر دارد، میفرمود نصف او بده که تقیه در مقام عمل هست نه تقیه در مقام فتوا. گاهیم افراد ناشناس میبودن که تقیه در مقام فتوا بود، اون تقیه در مقام فتوا حجت نیست، اما تقیه در مقام عمل این حکم الله الواقعی است نظیر تیمم. اینها چند جا اتفاق میافتاد. منتها مطلب دیگر که از این روایات برمیاد بود که این گونه از مسائل را که تقیه چیه، حکم الله الواقعی چیه، حکم ظاهری چیه، اینها را به خواص اصحابشون میگفتن که اصحاب خواص کاملا میدونستن. یعنی همین مسئله این که اگر دو روایت معارض شد خذ ما خالف العامه، این امر اصولی رو کاملا میدونستن، لذا کاملا با خبر بودن. این تعبیر اتاه و به جراب نوره تو جواهره و امثال جواهره هست که اگر یک کسی ناشناس بود میرفت سوال میکرد و حضرت یه مطلب تقیه میفهمد که تقیه در افتا بود در مقام عمل، سوال میکردن کجا رفتی، نوبر بود یک کسی بر خدمت حضرت سوال بکن جواب بشنود دیگه، این میگفت من رفتم حضرت سوال کردم، حضرت اینجور فهمود. اینا به یک دیگه زیر گوش هم میگفتن اتاه و به جراب نوره، سرش شیل مارید. اما وقتی که نه اونجور نباشه حکم الله الواقعی بیان بود. گاهی که حضرت بفرمود اون نصف دیگر را به عصبه تو رجال، اون ده نفری میگن که عصبه یعنی مردی که فامیل میت هست و میتواند جنگجو باشه امثال ذلک، که فرق عصبه و عصبه هم تو بیانات قبلی معلوم شد. در اونجا حضرت بفرمود که آیا عمو داره برادر داره چی داره، عرض میکرد داره، بفرمود بقیه رو به او بده، که بعد سال بعد که همین شخص حج مشرف میشد و از خدمت حضرت میرسید و میگفت که اصحاب به شما اینجور دگرگون گفتن، حکم چیه؟ همون میگه همون که اصحاب من گفتن درسته، من برای که تو رو نجات بدم فتوای تقیه کردم. این یکی دو تا روایت نیست. گاهی هم مسئله به قدر مهم بود که بعضی از خلفای عباسی با اهل بیت علیهم السلام مخصوصا مرسی امو کاظم سلام الله علیه مهاجم میکردن در باره سهام ورثه، حضرت استیمان میکرد و من در امان هستم که بگم چیه یا نه، عرض میکرد که مثلا در امان هستی همزال روزا که تقیه برطرف میشه یه تعهد میگرف، اون باید فهمد که در کتاب علی ابن ابی طالب این طور است که عصبه رجال و عصبه قوم هیچ سهمی ندارد، همش مال این یا دختر است یا پسر است. قسمت ما اونجایی بود که دختر وارث باشه، اونجا بود که میگفتن نصف رو میبره بقیه مثلا برادر بزرگتر میره، برادر من یه اتنه برادرت نیده. بخشی از اینها احکامش رو مرحوم محقق تو شرایط دارد و حتی بقیهش روایت رو باید بخونیم. نه 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 مکلف بین تیمم و تحفظو نیست. بله چون معلوم میشد که نرمشد که همونطور که الناس فی سعت مالا یعلمون، الناس فی سعت مالا یعجزون، تا عاجز نشدن فی سعه هستن، دستش بازه چرا این کارو بکنه. و گفت که عجله نیست و من سال بعد مکه مشرف میشم، از این تردید بیرون میام و کسی که از من بازخواست نکرد و امثال ذلک. تخییر بین دو امر طولی نیست، همونطور که بین طهارت مائی و ترابی تخییر نیست، اینجا هم تخییر نیست، اینجا هم حکم الله الواقعی است، مرحله دوم دیگه. حالا این ضرورتی نداره که فرصت هست، منتها حالا ممکنه یه مقداری اون شخص احتیاج مال داشته باشه، او رو ممکنه تأمین بکن از راه دیگر، ولی علیه حال او ضرورتی نبود، لذا مال پیش خودش نگه داشت تا سال بعد که مکه مشرف شد از حضرت سوال کرد، حضرت فرمود من خواستم تو رو نجات بدم، حالا که در امان هستی نخه کل مال مال دختره. تخییر مال اونجاست که واقعا در عدل هم باشن، در عرض هم باشن، در طول هم باشن، اون تخییر نیست. خب این بحث رو برای محقق زبانه ذکر کرده، عمده همه این نکته بود که حجم، همان طوری که حجم هرمان داریم، حجم نقصان داریم، اگر حاجب سهم من یتقرب را میبرد، تو مسئله حجبم به اندازه من یتقرب حاجب است، یا حجم هرمان یا حجم نقصان. در طبقه بندی هم سهم من یتقرب را میبرد، در اصل ارث، در مقدار ارث، در حجب ارث، در همه موارد این سهم من یتقرب را میبرد. مرحوم محقق در شرایع به این صورت فرمود، بسم الله الرحمن الرحیم، فرمود ولو کانت له زوجه اخذ کل ذی فرض فرضه والباقی يرد على البنت والابوين دون الزوجه. اگر مال اضافه آمد، چون در قرآن کریم برای بعضی ها دو فرضه کرد، مثل زوجه، مثل اوام امسطوره، و برای بعضی یک سهم، اونجا که برای وارثی که دو سهم برزه کرد که فرمود در اون صورت ربع میبرد، در فلون صورت سوم، یا در فلون صورت نصف میبرد، در فلون صورت ربع. اونجا که دو سهم زه کرد، معلوم شد مال اگر زیاد آمد دیگه به اینها نمیرسد، برای که اینها کاملا دو سهم هن. برای اون ورثه که یک سهم زه شد، دیگه نکف در صورت دیگر سهمشون زیاد بشه یا نمیشه. این رو ائمه فرمودن در صحیفه از سعدی سلام الله علیه است که یرد دو الیه. در مسئله رد هم افرادی که اصل ارث بریشون سهم من یتقرب را می بردن، سهم ها نه رد، سهم من یتقرب را می بردن، حجب من یتقرب را دارن، طبقه من یتقرب را دارن، در رد هم رد من یتقرب را دارن. اگر چون چه یکی از ورثه طوری بود که ملک زیاد میمد فدن یرد و الیه، بچه او هم یرد و الیه هست، غرض اینه که این سهم من یتقرب در همه موارد ظهور دارد. در باره زوج در صورت انحصار، اونجا حرف دیگه است، کسی بمیره و فقط همسر داشته باشه، زوجه داشته باشه، نه پدر مادر از طبقات ارثیش کسی نداشته باشه، اینجا روایاتش هم قبلا خوندیم که فرمودن رب رو به زوجه میدن و بقیه فرمود که للامام، روایات اصلی بود که للامام است. نه، یه وقت است که اینها ازدواج فامیلی کردن، دو طبقات هستند که اونم در بعضی روایات ملحوظ شد این یرد دو الیه، اما یه وقت از اون قبیل نیستن، روایاتش متعارض بود، اصلش یرد دو الامام، برای اینکه این از راه سبب ارث میبرد نه از راه نسب، پس اولوالارحام شامل حالش نمیشه، نمیشه به اولوالارحام تمسک کرد و بقیه رو به این شخص داد، دست خواستم که نداریم یه رد الیه. بنابراین به زوجه رد نمیشود الا در صورت انحصار به روایت خاصه، وگرنه طبق روایت های معروف همین بود که یه رد الامام. ولی گاه خود امام سلام الله علیه مثلا بین زمان حضور غیبت فرق میذاشتن، اینجا که فرمود که اگر زوجه باشه والباقی یرد الی البنت والابوین دون الزوجه، برای همین جهت است که زوجه سهم ردی ندارد اصلا، و مع الاخوه یرد الباقی علی البنت والاب اربعا. بسیار خوب، اینا برابر نصوص است که بعد چه خوندی بعد شما بخونی. ولوین فرد احد الابوین با اخوه کان المال بینهما اربعا، ولو دخل معهما یعنی با ابوین زوج او زوجه کان الفاضل ردن علی البنت و احد الابوین که پدر باشد دور از زوج او زوجه که این سببی هست. ولو کان بنتان فسائدا که آریه 11 سوره نساست، ولو کان او کسی که مدم بنتان فسائدا فلل ابوین از سدسان ولل بنتین فسائدا، یعنی دو دختر به بیشتر. آیه 11 بوده فین کن نساء فوق سدسیده، یعنی اگر دو دختر و بیشتر بودن اینا دو سوم میبرن. ولل بنتین فسائدا یعنی دو دختر به بیشتر از ثلثان است به سویه تقسیم میشه بینا. ولو کان معهم زوجون او زوجتون یعنی با ابوین کان لکل واحد منهما نصیبه الادنا ولل ابوین از ثلثان، چون اینا هر کدوم نصیب ادناشون میبرن بقیه مال پدر و مادر است. والباقی للبنتین فسائدا، چرا نصیب ادنا رو میبرد؟ بلکه بچه دارد دیگه، اگر بچه دارد زوج ثمن میبرد و زوج ربع میبرد دیگه. ولو کان احد الابوین نکر الابوین کان له السدس اما وللبنتین فسائدا، همیشه برای اینکه خلط نشه و از آیه 11 فوق اثنتین خیال نشه که اگر بیش از دو نفر بودن، بلکه منظور آن است که دو نفر به بالا فإن کن فوق اثنتین یعنی دو نفر به بالا بودن فلهما ثلثان. اینجا فهمید وللبنتین فسائدا یعنی اگر دو دختر به بیشتر بودن از ثلثان، والباقی رد علیهم. ولو کان زوج باشه با ابوین کان نقصود داخلن علل بنتین فسائدا، دو نفر به بالا دو نفر باشن بر اونها هست، بیش از دو نفر باشن نقص بر اونها برد. ولو کانت زوج باشد این میت باقی مونده کان لها نصیبها به هو سمر والباقی بین احد الابوین و بین دخترها پنج قسمت تقسیم میشه. برای اینکه یک ششم که رفت پنج ششم میمونه دیگه، پنج ششم مال ایناست. ولو کان مال ابوین زوجون فلهن نصف وللام ثلث الاصل والباقی للاب، و مال اخوه اگر باشد للام السدس والباقی للاب. این رد مال باقیه. بعضی از دسوس هم مسئله حجب را هم مسئله رد را، مخصوصا مسئله حجب را معلل کرد که هزینه چون به عهده مرد هست اگر درآمدی هم باشه میراث زایدی هم باشه او میرسه. ولو کان معهما یعنی ابوین زوجه باشه فلهر ربع میبره، برای اینکه بچه ندارن. وللام ثلث الاصل ان لم يكن اخوه والباقي للاب، و مع الاخوه له السدس والباقي للاب، که این نصوص خونده شد که برادر خواهر گرچه ارث نمیبرن ولی جلو ارث زائد مادر رو میگیرن، بقیه للام است به استناد اون دلیلی که شده که هزینه سنگین به عهده پدر هست، باید که این درآمد به عهده پدر باشه. حالا مسائل اولاد را تو بخش بعدی ذکر میکنن، اما عمده روایات این باب است که این روایات بخشی خونده شد بخشی هم باید بخونیم بخواست خدا. کتاب شیخ وسائل جلد 26 صفحه 105 روایت ششم، چون تا روایت ششم خونده شد. این روایت ششم را مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است از حماد ابن عثمان قال سألت ابا الحسن از وفد مبارک امام کاظم سلام الله علیه ان رجل ترک امه و اخاه، مرد مرد مادر او و برادر او وارثان او هستند، حکمش چیه؟ حضرت فرمود یا شیخ تورید و علال کتاب، میخوایی رو کتاب الهی باشه و متخذ از کلام رسول باشه رو اون فتوا بدم؟ این معلوم میشه که خیلی شراخته شده نبود. خودتونم حضرت فرمود کان علیون علیه السلام یوت المال الاغرب فالاغرب، سیر از امیر این بود، اونم که برابر کتاب الله عمل میکرد. اگر این کسی که مرد مادر دارد و خواهر، خب مادر اقرب از خواهر است دیگر، مادر طبقه اول دیگه، پدر و مادر طبقه اولند، اولادم طبقه اول است، اخوه و اخوات و اجداد طبقه دومند دیگه، اولو الارحام بعضهم اعلا بده، یؤتی المال الاقرب فالاقرب. گفت پس این آیه شامل برادر میشه یا نمیشه؟ قال قلت فالاخ لا یرث شیئا، اینطوری که شما فرمود الاغرب و فالاغرب، خب مادر اغرب از زیر دیگه. قال قد اخبرتو که بهتون گفتم دیگه، کتاب الله اینه، اخبرتو که علی علیه السلام کانه یوتی، این کانه مفید استمراره، یعنی هر وقت خدمت حضرت مراجعه میکردن برابر اول الارحام بعض هم اولا بعض عمل میکرد، کانه یوتی الماله الاغرب و فالاغرب. این روایت مرم کلینی را مرحوم شیخ طوسی هم رضوان الله تعالی منتها از خود کلینی نقل کرده است. روایت هفتم این باب را که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل کرد به این صورت است. راوی میگوید که من سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اوصى الی، سوال کردم مردی مرا وصی خود قرار داد، و هلک و ترک ابنته، یه مردی مرا وصی خود قرار داد فقط یک دختر از او مونده است، من چیکار کنم؟ خب این مسئله عصبه برای اینا مشکلی بود دیگر. فقال حضرت فرمود که اعتل ابنته عن نصف، نصف مال را به دختر بده، و ترک للموالی عن نصف، بقیه بذاری که اونا خودشون میخوان ببرن، که اصبه همینه. من وقتی از محضر امام سال سلام الله که مدینه بود مراجعه کردم، فرجعتو به شهر خودم آمدم، فقال اصحابونا که تو ناشناخته بودی حضرت تقیه کرد، و گفتم خدمت حضرت رسیدم اینجور حضرت بود، فقال اصحابنا لا والله مال الموالی شیئون. اونجا وقت روش للموالی نه سایر ورثه، موالی همیشه قسمتا دیگه، که موالی اصلا از ارث ولو رد نمیشه، از رد هم سهم نداره، موالی ولای ارث بود و ولای زامن جریره بود و ولای امام، فهمود بقیه رو موالی بده، اونا ممکنه که اطلاع باشه، ولی موالی اصطلاحا در کتاب فقه در مثل میراث اون سه گروه رو میگن. این موالی آمده که عقدت ایمانکم، اولیا و موالی که پیمان جنگی و نظامی بستید، که دمو که دمی حربو که حربی، بگید در جنگ ها شما از ما دفاع کنید، ما از شما دفاع میکنیم، اینا ولای زامن جریرن، اینا میگن موالی. یا ولای عتق است، کسی این شخص رو آزاد کرده باشد، این اگه بمیره اون مولاش ارث میبره اگه وارثی نداشته باشد، و اگر اون پیمان نظامی رو بستن که دموکه دمی هربوکه هربی، که اگر هر کسی با تو بجنگه من دفاع میکنم، هر کسی با من بجنگه تو دفاع بکن، اینا هم قبل اسلام بود، اینا رو اسلام امضا کرده است عنوان ولای زامن جریره، ولای امامت هم که اسلام امر سجدش محفوظ. اینجا که فرمود بعد رکل للموالی، همون قسم اول دوم است، ولای ارث ولای زامن جریره.
مورد تبعیه بوده چون اصبا و اصبا مورد تبعیه بوده.
اصل در جاهلیت که اونا بود، اصل در جاهلیت همین دموکرات. به قرآن هم این رو امضا کرده، والذین عقدت ایمانکم، اینا رو امضا کرده قرآن. درسته که اولو الارحام رو قرآن گفته، اما مسئله ایمان بد نصب شده، مسئله جهاد و هجرت بد نصب شده. بعد فبود روایتش هم بعد بخونیم که کسانی که هاجرو این کار بکنن، اما کسانی که لم یهاجرو ما لکم من ولایت هم من شی. این قرآن فرمود که کسانی که اهل هجرت نیستن چیز اولیا شما نیستن، نباید ارث ببرند ایران. قبلا ارث رو به واسطه جهاد و هجرت تقسیم میکردن، بعد وقتی که کاملا مستقر شده از اسلام آمده بر اساس اولو الارحام بعض و اولا بعض، اما والذین عقدت ایمانکم رو حفظ کرده، منتها در تحت سبب نه نسب و جزء ولای زامن جریرن. خب اگر کسی هیچ فردی از افراد طبقه سگانه نداشت، نوبت به اینا میرسد البته. خب وترک للموالی النصف، این والذین عقدت ایمانکم ناظر همین است. نه این تعصیب نبود، تعصیب رو کلا باطل کردن. این والذین عقدت ایمانکم جزء ولاست نه جزء تعصیب. جزء ولا تعصیب مال نسب است. اینجا برای اینکه احتمال میداد که همون آثار جاهلی باشه دیگه، چون آخه با بود نسب که به سبب نمیرسد، که با بود نسب به سبب نمیرسد. اما تفکر جاهلی همینطور بود. این والذین عقدت ایمانکم رو قرآن امضا کرده، منتها در طول الارحام بعضهم اولا بعضن. فرجعت الیه من قابل فقلت له ان اصحابنا قالوا مال الموالی شیئون، اینا سببی هن نه نسبی. و حضرت این که فرمود بقیه رو به موالی بده، باید شما به اولو الارحام بعضهم اولا به بعض عمل بکنید، نشد به والذین عقدت ایمانکم. و انما تقاه که فتوای تقیه ای داد. بعد این شخص آمده سال بعد مکه بره، مدینه آمده خدمت حضرت مشرف شد، عرض کرد که اصحاب ما این گفتن که شما از ما تقیه کردی، فتوای تقیه ای دادیم. فقال لا والله ما تقیتوه، من مثلا تو را میشناسم، تو اهل ایمانی، من از تو تقیه نکردم که فتوای تقیه بدم. فتوای تقیه هیچ حجیتی ندارد، اما فتوای به تقیه میدم، فتوا دادم که تو در مقام خطر میتوانی این بقیه رو با موالی بدی. فقلت له ان اصحابنا قالوا مال الموالی شئون و انما تقاک، تو رو ناشناس بودی، از تو تقیه کرد، فتوای تقیه ای داد. این اصحاب ما گفتم، من این رو به عرض امام صادق سلام الله علیه رسوندم. حضرت همون لا والله ما تقیتوک، من مثلا تو را میشناسم، از تو تقیه نکردم. ولکنی خفتو علیکه ان تو خذ به نصف فین کن، من میترسیدم که اونا بیان این نصف ازت بگیرن، با فشار بگیرن و به زحمت بیفتی. همین رو گفتم که بینا بده راحت باش، به تو دستور تقیه در مقام عمل دادم، نه از تو تقیه کردم. تقیه در فتوا ارزشی ندارد، این حجت نیست اون فتوا. تقیه در مقام عمل دستور میداد که اگر احساس خطر کردی تقیه بکن، این حکم الله الواقعی است، مثل تیممه. فإن کنت لا تخافو، حالا اگر نمیترسی از موالی، فتف این نصف الاخر الابنته، به دختر همون متوفا بده. و ذات اقدس اله از تو جبران میکنه، چون بکتم خدا. روایت هشتم این باب که ابی بصیر میگوید از وجود مبارک امام صادق است که ان رجلا مات علی عهد النبی صلی الله علیه و سلم و کان یبیع التمر، این خرما فروش بود، فاخذ، این عمو اینا داره که در اصل مصدر اصل نیست، اخذ التمر را، خرما رو گرفته، چون خرما فروش بود با قلدری خرما رو گرفته. و کان یبیع التمر فاخذ عمش، اونم برخه عصبه است دیگه، حالا یا عمو یا برادر بزرگ. برادر میت ها، برادر میت طبقه دومه، عمو طبقه سومه، یا اخذ عمه که طبقه سوم است، یا اخذ اخوه که طبقه دومه. بالاخره اینا رو عصبه آمدند و خورمانی گرفتند. در حالی که کان له بناتون، چند دختر داشت این میت. وقت فعتت امرأته النبی صلی الله علیه وسلم، عیالش آمده خدمت حضرت، گفت اعلمتو بزاله که وضع این طور است، شوهر من مرده، چند دختر داریم ما و خورمه ها رو این برادر بزرگ، برادر میت یا عموی میت آمدن بردن. وقت فعنزل الله عز وجل مسئله اولو الارحام را و حضرت هم برابر او نازل کرد که نه اولو الارحام انزل بردن، فعنزله یعنی در اولو الارحام نازل شد. فأخذ النبی صلی الله علیه وسلم تمر را از عمو، پس عموسه اینجا نه اخوه، اینا که اصلاح نکردن برای که زل شاهده. فدفعه الی البنات. روایت نهم این باب به همین منظور است که ان امرأتا ماتت و ترکت زوجها و ابنتها و اختها لابیها و امها الفریضه للزوجه الرب و ما بقی للبنت، دیگه جا برای تقسیم نیست. روایت ده و این باب هم که از وجود مبارک امام صادق است، جمیل میگوید به حضرت عرض کردم رجل ترک ابنته و اخته لابیه و امه، یه مردی مرد دخترش وارث اوست و خواهر ابوینی هم دارد. قلت له رجل ترک ابنته، دختر دارد، و اخته لابیه و امه، خواهر ابوینی هم دارد. حضرت فرمود المال کله لابنته، دیگه جا بده. روایت دوازده این باب، اون روایت یازده همین تایید میکند، روایت دوازده همین باب که رجل مات و ترک ابنته و اخاه، دختر اون و برادر این میت. حضرت فرمود ادفع الى الابن اذا لم تخف من الام شیئا، یا امه ها، یعنی از این عصب حراسی نداری، کلی مال مال دختر هست. روایت سیزده این باب هم همین است، منطور روایت چارده مقدار مبسوط است که شاءالله فردا باید بخونیم. والحمد لله رب العالمین.